رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد، با سلام و درود به شما در هر کجا که صدای ما رو میشنوین و همکنون به ما پیوستین، با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. نیم ساعت دیگه هم مونده. امروز دوشنبه 22 آذر برابر با 13 دسامبر، از شهرهای کرانه دریای خزر تا استان خوزستان هوا بارانیه. در بعد از ظهر در زنجان، همدان، ایلام و شهرکرد به واسطه پایین اومدن دمای هوا در بعد از ظهر باران تبدیل به برف می شه. در شیراز، سمنان، اردبیل، تبریز و ارومیه هم بارانهای پراکنده پیش بینی میشه و در شهرهای استانهای خراسان، یزد، فارس و کرمان هوا نیمه ابری گاه تمام ابریه. در سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا صافه. دمای هوای تهران در حال حاضر 8 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتها به 14 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور بندر جاست که با حداکثر 29 درجه بالای صفر. در بندر عباس، بیرجند، زاهدان، ساری، سمنان، شیراز، کرمان و یزد با وزش باد هم همراه خواهید بود. امیرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در ادامه برنامه صبحانه با خبر با شما هستیم با مجموعه تازه‌ای از خبرها و مطالب و گزارش‌های گوناگون. پیش از هر حرف دیگه‌ای بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم برای شنیدن گزیده‌ای از مهمترین خبرها. صبح بخیر به شما مجدداً.
صبح شما بخیر. میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران در واکنش به انتشار مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در ویکی‌لیکس گفت که این اسناد نشان می‌دهند دولت ایران در منطقه متحدی واقعی ندارد. آقای موسوی در مصاحبه با روزنامه اینترنتی قلم سبز گفت همان آشفتگی که در سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم است در سیاست خارجی هم غالب است. میرحسین موسوی وحشت پراکنی، سخنان بدون حساب، ضعف مفرط دیپلماسی و نمایش افراطی قدرت نظامی را از علل شکست دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد عنوان کرده است. در پی غرق یک کشتی ماهیگیری کره جنوبی در آبهای قطب جنوب، 4 تن کشته و 18 تن ناپدید شدند. گارد ساحلی نیوزیلند با اعلام این حادثه اضافه کرد که این کشتی حامل 42 سرنشین بوده که از زنده بودن 20 نفر آنها اطمینان حاصل شده است. خبرگزاری رسمی کره جنوبی ضمن تایید غرق این کشتی در مورد سرنشینان آن گفته که 8 نفر از آنها تبعه کره جنوبی بودند و بقیه خدمه از چین، ویتنام، اندونزی، فیلیپین و روسیه بودند. پلیس امنیتی سوئد سپو تایید کرده که انفجارهای روز شنبه در مرکز شهر استکهلم پایتخت آن کشور حملاتی تروریستی بوده است. آندرس تورنبرگ رئیس بخش امنیتی سپو روز یک شنبه در یک نشست خبری ضمن اعلام این مطلب گفت که بر اساس قوانین سوئد تحقیقات پیرامون این انفجارها آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در انفجارهای روز شنبه در مرکز استکهلم ابتدا یک خودرو منفجر شد و سپس فردی که گفته می شود بمب‌گذار بوده در انفجاری دیگر کشته شد. گروهی که خبرگزاری ایرنا آنها را دانشجویان دانشگاه‌های تهران نامیده، صبح روز یک شنبه در برابر سفارت بریتانیا در تهران دست به اعتراض زدند. به گزارش ایرنا، معترضان شعار مرگ بر انگلیس سر دادند و پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند. آنها همچنین خواستار اخراج سایمون گس، سفیر بریتانیا از ایران شدند. آقای گس چند روز پیش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مطلبی که در وبسایت سفارت بریتانیا منتشر شد، از نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران دفاع کرده و خواستار آزادی وی شده بود. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی، میگوید آلودگی هوای تهران سبب شده که بیماری‌های قلبی و تنفسی در پایتخت به شدت افزایش پیدا کند. آلودگی هوای تهران در هفته‌های اخیر به طور مداوم در وضعیت هشدار بوده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک سرفصل مطالبی که در ادامه برنامه صبحانه با خبر خواهیم داشت. تظاهرات شماری از هواداران دولت در برابر سفارت بریتانیا در تهران تا چه حد بر مناسبات ایران و انگلیس تأثیر خواهد گذاشت؟ به گفته یک کارشناس، 7 موضوع بر این مناسبات سایه انداخته. یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به دولت اوباما پیشنهاد کرد موضع جدیتری در برابر جمهوری اسلامی در نظر بگیره و به مخالفان نظام نزدیکتر بشه. پدیده روزنامه‌های زیرزمینی در ایران داره گسترش پیدا می‌کنه. پس از شنیدن ترانه‌ای از رخدادهای شهرستان‌های مختلف ایران هم باخبر می‌شید. گروهی که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از اونها با عنوان دانشجویان دانشگاه‌های تهران یاد کرده، روز یکشنبه در برابر سفارت بریتانیا در تهران دست به تظاهرات اعتراضی زدند، پرچم‌های بریتانیا و آمریکا رو سوزانده و خواستار اخراج سایمون گاس، سفیر بریتانیا از ایران شدند. سایمون گاس چند روز پیش به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مطلبی در وبسایت سفارت بریتانیا در ایران از نسرین ستوده، وکیل زندانی، دفاع کرده و خواستار آزادی او شده بود. در خبرها در این باره شنیدید. همچنین خبرها حاکی از اون هست که کاهش سطح روابط ایران و بریتانیا در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. همکارم الهه روانشاد با علیرضا حقیقی، استاد علوم سیاسی در کانادا، تماس گرفته و نظر او رو درباره رخدادهای روز یکشنبه در برابر سفارت بریتانیا در تهران جویا شده. علیرضا حقیقی:
مناسبات ایران و انگلیس الان انباشته شده با موضوعات مختلفی که در اثر یادداشتی که آقای سایمون گس نوشته به ظهور رسیده و فوران رسیده. من موضوعات به ترتیب میگم، حدود 7 موضوع هست. یکیش در مورد مسئله هسته‌ای است که اظهارات رئیس MI6 اولین بار بود در نوع خودش که مصاحبه کرد و سخنرانی کرد و خاطر نشان کرد که مقابله با ایران باید اطلاعاتی و امنیتی باشه و فقط تحریم کار نمیکنه، که بعدش که این ترور اتفاق افتاد اونها در ایران معتقدن که این دقیقاً همون خط منشی است که مطرح کرده، این خطی است که انگلیسی‌ها دادن و قدرت غربی پشت این ترور هستن. نکته دوم در همون حوزه هسته‌ای، احساس ایران این هست که از گذشته تا در دولت خاتمی که انگلستان هست که چوب لای چرخ این توافقات و مصالحه ها می‌داره. در یاد داشتم که آقای موسوی نوشته بود در هیئت دیپلماتیک قبلی خاطرشان کرده بود که آلمان و فرانسه به پیشنهادات ما قبول کردن ولی انگلستان مخالفت کرد. این احساس در ایران هست که انگلیس که مانع بهبود رابطه ایران و آمریکا هست و یه جوری اجندار دولت‌های عربی کارشکنی می‌کنه در این مصالحه و توافق بین ایران و قدرت غربی. نکته بعدی مسئله تبلیغاتی هست. اونها معتقدن که با راه افتادن تلویزیون BBC و نظرسنجی چون تلویزیون BBC بیشترین مخاطب رو داره در ایران، احساسشون این است که یک جور افکار عمومی رو داره شکل میده، یک جور سبک زندگی رو در میان جوان‌ها شکل میده که نظام جمهوری اسلامی از اون احساس خطر میکنه و درش داره برخورد میکنه. یکی هم مسئله اینی که در حقیقت انگلستان اولین کشور اروپایی بوده که مجاهدین خلق رو از اون لیست خارج کرده، اموالشون رو آزاد کرده. خب این موردی است که ایرانی‌ها احساس میکنن این یک نقشه و یه توطئه پشت این قضیه. نکته بعدی هم حضور بخشی از نیروهای سیاسی، حالا چه مقامات مثل آقای مهدی هاشمی و روزنامه‌نگارانی که رفتن اونجا، مثل و همچنین آقای مهاجرانی و غیره، اینا احساسشون است که الان داره یک مرکزیتی پیدا میکنه برای اینکه تبلیغات رو سازمان بده علیه این بخش از حکومتی کرد. نکته بعدی هم مسئله دیدگاه احمدی نژاد، ایشون یک وسواس خاص در مورد انگلستان. برکناری وزیر اطلاعات هم مربوط به این بود که ایشون خاطر نشان کرد که قبل از انتخابات یه عده‌ای از انگلستان وارد ایران شدن که گزارشی از در مورد این جاسوسا داده نشد از سوی وزیر اطلاعات، و همچنین در مورد آقای کردان مطرح کردن که مسئله مرگ آقای کردان و اون چیزی که باعث برکنار شد از سوی استعمار پیر شکل گرفته بود. در حال آقای احمدی‌نژاد معتقده که برای بهبود رابطه با آمریکا انگلیس خیلی مانع جدی است در این قضیه. و یادداشت آقای سایمون گس هم که به هر حال یک مقداری خارج از روندی بوده که تا حالا دیپلمات‌های انگلیسی در ایران داشتن، همه اینها مجموعه انباشته شده است که چنین فضایی ایجاد کرده.
در تظاهراتی که دیروز در مقابل سفارت بریتانیا انجام شد، گفته شده که در سفارت انگلیس رو گل خواهند گرفت و این سفارتخانه به زودی تسخیر خواهد شد. تحلیل شما از این مسئله چه هست؟ آیا امکان داره که این سفارتخانه به دست نیروهای بسیجی تسخیر بشه؟
نه، چنین اتفاق نخواهد افتاد، ولی ممکنه سطح روابط کاهش پیدا کنه، مثلا بیاد در حد کاردار. اما یادمون نره که برخی از پیوندهایی که وجود داره مانع شده که این مسئله اتفاق بیفته.
آقای حقیقی، مسئله قطع رابطه با انگلیس مدت هاست که مد نظرت بود، یعنی در زمان دولت آقای احمدی نژاد مد نظر بوده. در دوره اول ریاست جمهوری ایشون چنین چیزی به مجلس ارائه شد. هر از چندی همین مسئله هی بالا میگیره. به نظر شما این گروه نمایندگانی که چنین پیشنهادی دارن چه هدفی رو دنبال میکنن و اصولا وابسته به چه گروه و دسته ای هستن؟
دقیقا نمیشه مطرح کرد، چون گروه های ذی‌نفوذ در ایران زیاد هستن، به روشنی رفتار نمی کنن. اما عده مخالف سیاست انگلستان هستن و احساسشون این هستن که انگلستان داره شمشیر از رو علیه ایران میبنده و با بخشی از جناح‌های منتقد ایران داره کمک میکنه برای اینکه با جناح حاکم مقابله کنه و مضافم برای اینکه در رابطه با مسئله بین‌المللی کارشکنی استراتژیک میکنه در کار ایران.
علیرضا حقیقی در پیوند با رخدادهای روز یکشنبه در برابر سفارت بریتانیا به پرسش‌های الهه روانشد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در همین حال در واشنگتن یکی از سناتورهای میانه‌روی جمهوری‌خواه خواستار اتخاذ سیاستی محکم‌تر از سوی دولت اوباما در برابر دولت جمهوری اسلامی شده. به این منظور سناتور مارک کرک در کنفرانسی که از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی با عنوان مقابله با تهدیدهای ایران برپا شده بود، استراتژی تازه‌ای را عنوان کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
The administration should make human rights a central tenet of future negotiations with Iran.
دولت آمریکا باید مسئله حقوق بشر را اصل مرکزی گفتگوهای آینده با دولت ایران قرار دهد. این شاه بیت سخنان سناتور مارک کرک در کنفرانس سه روزه بنیاد دفاع از دموکراسی بود. سناتور ایالت ایلینوی که پیش از این به هنگام عضویت در مجلس نمایندگان آمریکا نیز از مدافعان سخت کوش دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی ایرانیان بوده، در سخنان 30 دقیقه‌ای خود گفت:
No meeting should go by with Iranians without an American diplomat raising the issue.
هیچ ملاقاتی با نمایندگان دولت ایران نباید بدون طرح مسئله حقوق بشر در ایران و به ویژه ذکر نام زندانیان عقیدتی برگزار شود. و رئیس جمهور آمریکا باید مستقیماً و آشکارا با مخالفان دولت ایران سخن بگوید و از کاخ سفید نام آنان را بر زبان آورد و در سراسر آمریکا از آنها به عنوان قهرمان یاد کند. سناتور کرک جمهوری اسلامی ایران را رژیمی سرکش و خطاکار نامید که نه تنها به خواسته افکار عمومی جهانیان وقعی نمی‌نهد، بلکه آشکارا خواست مردم ایران را نیز با خشونت و بی‌رحمی پاسخ می‌دهد.
In my view, we should move forward in the weeks ahead with a five-pronged strategy.
او برای مقابله با سیاست‌های رهبران حکومت ایران طی روزها و هفته‌های آینده اتخاذ یک استراتژی نوین با پرداختن به پنج زمینه اقتصادی و اجتماعی را عنوان کرد و گفت: نخست باید تحریم‌های سال 1996 در مورد ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران را تقویت کرد و گسترش داد. آقای کرک از قول اداره پژوهش‌های کنگره گفت احتمالاً برخی از شرکت‌های اروپایی، روسی، چینی و سایر شرکت‌های آسیایی از این قانون تجاوز کرده‌اند، در حالی که دولت آمریکا تنها یک شرکت وابسته به ایران به نام نیکو را تنبیه و تحریم کرده است.
We need to enforce the new gasoline sanctions enacted in the comprehensive Iran sanctions bill.
سناتور کرد که جوانترین عضو سنای آمریکا محسوب می شود، دومین بخش از استراتژی پیشنهادی خود را به اعمال دقیق‌تر تحریم مربوط به صدور بنزین به ایران عنوان کرد. به گفته وی شرکت‌های جدیدی جای کمپانی‌های پیشین را می‌گیرند و به این ترتیب تحریم‌ها اگر اعمال نشوند بی‌معنا خواهند بود.
Third, we need to start enforcing the new banking sanctions enacted under the comprehensive Iran sanctions bill.
سناتور جمهوری‌خواه همچنین به دقت بیشتر در اعمال تحریم‌های بانکی و پولی تاکید کرد و از آن با عنوان سومین بخش از استراتژی پیشنهادی خود یاد نمود.
Fourth, We must continue targeted financial sanctions against individuals and entities.
در همین رابطه بخش چهارم پیشنهاد وی به تداوم هدف قرار دادن اشخاص و نهادهای اختصاص داشت که از تروریسم و گسترش سلاح‌های استراتژیک پشتیبانی می‌کنند، به ویژه افراد و شرکت‌هایی که با سپاه پاسداران همکاری دارند. و سرانجام در چارچوب این پیشنهاد پشتیبانی گسترده از جنبش سبز ایران عنوان شد. سناتور کرک در این زمینه تاکید کرد که ما باید از جنبش سبز ایران دفاع کنیم و در ترویج حقوق بشر در درون رژیم پوشاتر باشیم. او بر این نکته نیز انگشت تاکید گذاشت که ایالات متحده نیازمند اتخاذ یک استراتژی همه جانبه و فراگیر برای ترویج حقوق بشر و دموکراسی در ایران است. سناتور کرک افزود تهدیدی که از سوی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود همانند خطری است که از جانب اتحاد شوروی آمریکا را تهدید می کرد. یک دیکتاتوری سرکوبگر که حقوق اساسی مردمانش را زیر پا می نهد، علیه همسایگانش قلدری می کند، به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و تهدید به نابودی متحدان آمریکا می کند. سناتور جمهوری خواه در پایان گفت که در دور جدید کنگره دولت آمریکا را به اتخاذ چنین سیاست‌های تشویق و ترغیب خواهد کرد، چرا که خطر جمهوری اسلامی تهدیدی بالقوه است که باید مهار شود.
نادر صدیقی گزارش میداد. شاید شما هم درست هنگامی که صبح قصد دارید از ساختمانتون خارج بشید با کاغذهای چاپی تا حالا روبرو شدین که نمودار روزنامه‌های توقیف شده در ایران بوده، همراه با پیام‌هایی درباره سران مخالفان دولت. چندیه که کاغذهای چاپی تک صفحه‌ای از روزنامه‌های اینترنتی در ایران دست به دست می‌گرده و قراره که اخبار جنبش سبز رو به همه برسونه. آرش حسنیا گزارشی داره در این باره.
اقتدارگرایان به دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدین و معترضین بودند. فضای شبیه کره شمالی با کمی بزک مردم سالاری. اینها بخشای از گفتگوی میرحسین موسوی از سران منتقد دولت با روزنامه اینترنتی قلم سبز است. شاید در روزهای آینده شما متن کامل این گفتگو را از روی پرینت یا کپی این روزنامه تک‌صفحه‌ای که روی میز کارتان گذاشتند یا در حیاط خانه‌تان انداختند بخوانید. روزنامه‌های مشابه دیگری هم هستند: کلمه سبز و اعتماد ملی. اولی نزدیک به میرحسین موسوی و دیگری منتسب به مهدی کروبی. نام‌های آشنا که پس از توقیف روزنامه‌هایی به همین نام در سال گذشته حال بار دیگر منتشر می‌شوند. این بار نه در 32 صفحه و 16 صفحه که در یک صفحه. این روزنامه‌های یک برگی شبکه توزیع خود را دارند. آنها توزیع می‌شوند، نه در دکه‌های روزنامه فروشی یا بر سر چهارراه‌ها. روزنامه‌های زیرزمینی به سرعت پرینت گرفته شده، دست به دست می‌شوند، دوستی به دوست دیگر می‌دهد، در میهمانی‌های خانوادگی نقل می‌شوند و در شبکه‌های اجتماعی آنگونه که میرحسین موسوی نسبت به تشکیل آنها اصرار دارد، بازنشر می‌شوند. محمد رهبر، روزنامه نگار که در یک سال گذشته مجبور به ترک ایران شده، انتشار این روزنامه های تک صفحه‌ای اینترنتی را نتیجه فشار به روزنامه نگاران و توقیف روزنامه ها می داند.
به خاطر سرکوبی که صورت گرفته و توقیف روزنامه های اصلاح طلب در دو سال اخیر، سرکوب و گرفتن روزنامه نگاراست که الان هم تشدید شده. من فکر می کنم دچار یک تکنولوژی معکوس شدیم به واسطه این سرکوب، یعنی اینکه از دنیای دیجیتال و اینترنت ما داریم کمک می‌گیریم برای گسترش بیانیه‌ها و روزنامه‌های چاپی. در واقع اون چیزی که هستش اینه که داره چاپخونه‌های شخصی ایجاد میشه، نه به این معنی که چاپخونه باشه، به این معنی که اون وضعیتی که در زمان شاه بود و این استنسیل‌هایی که بود و اعلامیه‌های آقای خمینی رو تکثیر می‌کردن به صورت دیگری پیش اومده و هر کس یک پرینتر خانگی داره، در حقیقت اون پرینتر میشه چاپخونه شخصی یا چاپخانه‌های خانگی که به کمک این جنبش اومدن.
وحید پوراستاد، روزنامه نگار دیگری که خود پس از انتخابات مدتی را بازداشت بوده و حال در بیرون از ایران به سر میبرد، پدیده روزنامه‌های زیرزمینی را اینگونه ارزیابی می‌کند.
دلیل این که فعالان جنبش سبز این نتیجه رسیدن که باید یه سری روزنامه‌های یک صفحه‌ای رو برای صفحات وب منتشر کنن تا مردم اون رو تکثیر کنن و به دوستان و همکاران خودشون بدن، به این دلیله که تمرکز رسانه‌ای فقط در رسانه‌های مجازی بر روی یه سری از افراد که با این رسانه‌ها بیشتر سر و کار دارن نهایتا ممکنه تأثیر بذاره. اما اون فردی که کمتر یا حتی اصلا به سراغ این رسانه‌های مجازی نمیاد، باید به طریق دیگری اخبار واقعی جنبش صدر رو به اونها منتقل کرد. یکی از راه‌های انتقال پیام در کنار رسانه‌های مجازی قطعا روزنامه هستن، اما در زمانی که بیشتر روزنامه‌های نزدیک به جنبش صدر رو توقیف کردن و روزنامه‌نگاران رو بازداشت کردن، بنابراین گویا فعالان صدر به این نتیجه رسیدن که باید از هر روزنه‌ای برای انتقال پیام خودشون استفاده بکنن و یکی از این موارد همین رسانه‌های زیرزمینی هستن.
بر اساس گزارش سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچون سازمان گزارشگران بدون مرز و خانه آزادی، آزادی بیان در ایران شرایط نامناسبی دارد و ایران در قعر جدول کشورهای جهان از نظر آزادی بیان قرار دارد. اما آیا این روزنامه‌های زیرزمینی می‌توانند کمکی به بهبود وضعیت اطلاع رسانی و گردش آزاد اطلاعات کنند؟ محمد رهبر، روزنامه‌نگار، بر این باور است که این روزنامه‌ها بیشتر از هر چیز دیگر نشانه ایست از زنده بودن جنبش اعتراضی ایران.
این در حقیقت یک اعلامیه است، یک اخباریه است، یک کاغذ اخبار به معنی اعتراض هم هست، نه به معنی کار روزنامه‌نگارانه. یعنی در واقع اون کسانی که دارن اینو منتشر میکنن بیش از اون که بخوان نشون بدن که این خبرها اتفاق افتاده، میخوان بگن که ما هستیم هنوز و این برگی که الان دست شما هست نشانه اون اعتراض و زنده بودن اون جنبشه.
روزنامه‌های زیرزمینی یا روزنامه‌های اینترنتی پدیده جدید در فضای اطلاع رسانی ایران است که البته وحید پوراستاد آن را نشانه ای از خطری بزرگ برای حاکمیت ارزیابی میکند.
همین رسانه‌های زیرزمینی زنگ خطر رو داره برای حکومت به صدا در میاره، چون که نشون میده از این به بعد اعتراض و انتقاد عدمی که میتونست در یک چارچوب قانونی صورت بگیره داره وارد یک فاز جدید میشه که دیگه حکومت کنترل زیادی نمیتونه بر روی این رسانه‌ها داشته باشه. همون کاری که مبارزین انقلابی قبل از سال 57 داشتن انجام میدادن و نتیجهش رو هم در بهمن 57 دیدن. من نمیخوام اسم این کار رو شروع مبارزه زیرزمینی فعلا بذارم، اما شروع انتقاد زیرزمینی امروز با رسانه‌های زیرزمینی شروع شده. حتما فردا هم احزابی که در دفترشون رو بستن جلسات زیرزمینی میذارن، حتما فرداها هم دانشجوها و کارگرها بحثای زیرزمینی میکنن و این یعنی فاجعه برای حکومت، این یعنی صدای زنگ خطر برای حکومت.
وقتی هنوز چرخ بازداشت روزنامه‌نگاران از حرکت باز نیستاده و روزنامه‌ها جایی برای انتقاد نیست، زیرزمینی شدن روزنامه‌نگاری و انتشار شبنامه‌ها شاید تنها چاره ای است که بر سر راه گردش آزاد اطلاعات باقی مانده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
میرسیم به یه ترانه دیگه. جزایر کارائیب شاید در بحث‌های مهم سیاسی بین‌المللی چندان مطرح نباشه، اما کشور باربادوس شهرهای زیادی رو به دنیای ورزش و ادب و هنر ارائه کرده، مثل ریانا خواننده مشهور که 5 سال پیش فعالیت هنریشو با آلبوم Music of the Sun آغاز کرد. ترانه جدیدی از ریانا میشنویم با نام A Child is Born.
Born, and every girl, a child is born.
خب همچنان که وعده کرده بودیم نگاهی به رویدادهای استانها خواهیم داشت در این لحظه در همراهی شهرام رفیزاده مجددن. آقای رفیزاده، در آذربایجان شرقی مدیر کل امور بانوان استانداری درباره ایجاد کارگروه‌های عفاف و حجاب برای آقایون صحبت کرده.
بله، خانم نسرین پیر سمساری که مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی هست در جلسه اداری این استان اعلام کرده که باید علاوه بر کارگروه هایی که برای حجاب و عفاف زنان تشکیل شده، همین کارگروه ها برای مردان هم تشکیل بشه، برای که مردان هم حفظ حجاب براشون یک ضرورت هست. ایشون در این حال تاکید کرده که این حفظ حجاب برای مردان یک طرح اجباری نخواهد بود، اما قرار است فرهنگ سازی بکنن به وسیله تشکیل این کمیته ها یا کارگروه ها.
رسانه های اصفهان به مشکل پرداخت هزینه های درمان پرداختن و گفتن که بدون بیمه پرداخت این هزینه ها امکان پذیر نیست.
روزنامه اصفهان زیبا یک گزارش امروز منتشر کرده از چند بیمارستان اصفهان و نوشته که بسیاری از بیماران که پول کافی برای پرداخت هزینه های بیمارستان ندارن، مجبور شدن هر نوع مدرک شناسایی معتبر و حتی گذرنامه، گواهینامه، سند خانه خودشون یا دستبندهای طلا و امثال این اشیا رو گرو بذارن در بیمارستان ها، و این در کشوی میز یکی از رؤسای بیمارستان های اصفهان دیده شده. مقامات محلی در استان اصفهان به این روزنامه گفتن که عدم مدیریت صحیح سبب شده که وضعیت بیمه وخیم بشه در کشور و در استان اصفهان و مردم هم متحمل خسارات زیادی بشن.
نماینده زنجان در مجلس گفته وظیفه مدیریت استان فراتر از کلنگ زنیه.
آقای جمشید انصاری تأکید کرده که مدیران استان آذربایجان و به ویژه مدیران دولتی در این استان شامل استاندار و فرماندارها بیشتر تلاش میکنن که کارهای تبلیغاتی بکنن و پروژه ها رو کلنگ بزنن تحت این عنوان که قرار است یک مجتمع یا یک پروژه اجرا بشه و به ثمر برسه، اما برای گرفتن بودجه و تامین موارد دیگر اون هیچ تلاشی نمی کنن و از همین رو استان زنجان شاهد سیلی از پروژه های ناتمام هست.
همچنین اعتراض به استاندار قم به خاطر فقدان امکانات اولیه در شهرک پردیسان قم امروز مورد توجه شما قرار گرفته. آقای رفیزاده،
روزنامه 19 دی قم یک گزارشی منتشر کرده، تیترش هست شهرک پردیسان رو پردیسان کردن، و در این گزارش اومده که یک شهرک پردیسان که شهرکی 50,000 نفری در حومه قم هست، فقط یک نانوایی داره و یک درمانگاه، و مردم اونجا خطاب به استاندار قم نوشتن که ما زمین ورزشی، بانک، پاساژ رنگارنگ و مغازه‌های شیک و اتوبان و این مسائل اینچنینی رو که به ما وعده میدید نمیخوایم، بلکه ما فقط و فقط امکاناتی ابتدایی برای زنده ماندن و زندگی آبرومندانه میخوایم که امیدواریم این رو به ما بدین.
پیشنهاد شده که پشت بام‌های شیراز سبز بشن.
شورای شهر شیراز طرحی رو تصویب کرده که برای اولین بار در میان شهرداری‌های کشور شهرداری شیراز رو موظف می‌کنه با دادن امتیازها و تشویق‌هایی به شهروندان در صورتی که بناهاشون سقف بالای 50 متر مربع داشته باشن، اون رو به فضای سبز اختصاص بدن برای اینکه با آلودگی هوا در این شهر مبارزه بکنن. البته مخالفینی همین طرح داشته، اما در نهایت تصویب شده و قرار است آیین‌نامه اون به زودی تحت عنوان دفترچه‌هایی در بین مردم شیراز توزیع بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیزاده، و با سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. به پایان برنامه امروز صبحانه با خبر رسیدیم. شاد و تندرست و سربلند باشید. درود بر شما تا بامداد شنبه.